أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ما در جلسه گذشته بحثی را مطرح کردیم، یعنی در مسئله دوم بعد از حکم دائم الحدث، این بحث مطرح شد که آیا شخص مسلوس لازم هست قبل از هر نماز به اصطلاح شفه را بشوید و محل را تطهیر کند یا نه. جناب سید احتیاط کرده بودند. ما گفتیم اقوا عدم وجوبه، چون روایات در مقام بیان بودن متعرض خریطه و امثال ذلک شدن، ولی متعرض تطهیر محل و غسل حشفه نشدن. بعد آمدیم کلامی را از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردیم که جانمایه کلام این بزرگوار این بود که نسبت به نجاست اثناء نماز، خب گفتیم که این موجب انتقاض به شکست شدن طهارت نمی شود، اما نجاست قبل از نماز به مقتضای اطلاقاتی که دلالت دارد بر اشتراط طهارت در بدن و ثوب برای شخص نمازگزار، دلالت بر وجوب ازاله نجاست دارد قبل از ورود در نماز. و نمی شود اینجا مسئله عف را مطرح کنیم، بگیم این نجاست مورد عف شارع هست، همون گونه که در اثنا مورد عف بود. هر شود خدمتتون این که این بحثی بود که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم. حالا اگر کسی، اول بحث اینجاست، ادعا کرد که اخبار وارده در مقام بیان است، میگوییم این اخبار نسبت به تطهیر موضع نجاست قبل از نماز ساکته، پس بنابراین دلالت بر عفو از نجاست دارد. یعنی اگر کسی ادعا کند که اخبار وارده در مقام بیان، ما پاسخ میدیم که این اخبار نسبت به موضع نجاست قبل از نماز ساکته، چون ساکته پس بنابراین دلالت بر عفو از نجاست داره، یعنی اون آقا این حرف را ممکنه مطرح کنه. این حرف ما نیست، حرف مدعیه که میگه در مقام بیان بوده و چون ساکت هست نسبت به تطهیر موضع نجاست قبل از نماز، پس بنابراین دلالت بر عفو از نجاست قبل از نماز دارد. سوال این است که آیا در مقابل این ادعا ما پاسخی داریم مطرح کنیم یا نه؟ پاسخ این است که بله، روایات در مقام بیان، منتها در مقام بیان چه مطلبی؟ آیا در مقام بیان حتی راجع به این مطلب ما میتونیم از روایات استفاده کنیم؟ بله، روایاتی که وارد شده در مقام بیان نسبت به جریان انتقاض طهارت مسلوس و مبتون نسبت به بول و غائطشون، یعنی نسبت به عدم انتقاض، میگه که عرض شود خدمتون طهارت شخص مسلوس و مبتون در رابطه با بول و غائطشون انتقاض پیدا نمی کند. و اساسا نظر این روایات نسبت به مانعیت نجاست یا عدم مانعیت ندارد، در مقام بیان صرفاً عدم انتقاض طهارت مسلوس و مبتون نسبت به بول و غائط هست. یعنی اگر کسی وضو گرفت، نماز خوند، در وسط نماز حدثی از او سر زد، این حدث چه بول چه غائط نقض نمی کند طهارت را و اساسا بیگانه است این روایات راجع به این که آیا نجاست مانع هست یا نجاست مانع نیست. تا شما بگید ساکته پس بنابراین نجاست مانع نیست و در نتیجه شارع مقدس عفو کرده این نجاست قبل از نماز. بنابراین به مقتضای ادله اشتراط طهارت در نماز نسبت به بدن لازم میاد که ما مسئله تطهیر نجاست قبل از نماز را جدی بگیریم، بگیم لازم است که قبل از نماز اگر نجاستی بود اون نجاست باید تطهیر بشه. چرا؟ چون ادله ما میگه برای ورود در نماز شما باید طهارت داشته باشید. خب اگه بدن نجس بود باید این بدن را از نجاست پاک کرد، لذا لازم مخرج بول تطهیر بشه برای هر نماز و تطهیر که شد اون موقع ما وارد نماز بشه. الا این که مطلبی هست در صحیحه حریز که آیا ببینیم از صحیحه حریز خلاف این ما میتونیم استفاده کنیم یا خلاف این نمیتونیم استفاده کنیم. اینجا ما گفتیم به حسب مقتضای ادله که اشتراط طهارت مطرح کرده، خب پاک بودن بدن قبل از نماز لازمه، ولی به مقتضای صحیحه حریز در اینجا ما ازش عفو استفاده میکنیم. با چه بیان؟ مگر روایت حریز چه نکته ای داشت که ما ازش عفو استفاده میکنیم که قبل از نماز لازم نیست مثلا شسته بشود بدن یا لباس؟ چون روایت حریز دلالت داشت که شخص یک نماز را به تأخیر اندازد، مثلا نماز ظهر را، و یک نماز را مقدم بدارد یعنی نماز عصر را، که بتونه در یک زمان این دوتا را با هم انجام بده و جمع کند بین نماز ظهر و بین نماز عصر، اونم با چی؟ با وضوی واحد. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این است که نجاست مانعیت ندارد به مقدار این دو نماز، چون در صحیحه موقعی که ما نگاه میکنیم سخنی از وضو اساساً به میان نیامده و این روایت پس دلالت دارد بر عدم مانعیت نجاست قبل از نماز. عرشبت خدمت شما به این که چون دلالت بر صحت نماز دوم داره، یعنی میگه شما با این وضو میتونید دو تا نماز بخونید پشت سر هم، منتها نماز اول را کمی با تأخیر، نماز دوم را با تقدیم. خب طبیعی قسم هست که کسی که حالت مسلوس بودن را دارد و سلسل بول دارد این حدثی از او سر می زند، بولی از او سر می زند، ولی میگه با وضوی واحد دو تا نماز. خب این معلوم می شود که ولو این فرد ما بین دو تا صلات بولی ازش خارج شده باشد یا در اثناء نماز اولی بولی ازش صادر شده باشد، این میتونه با وضوی واحد به این دوتا نماز عرشبت خدمتون این که ادامه بده و بخونه. بنابراین نجاست قبل از صلات و در اثنا هر دو طبق این روایت میشود معفو، چون کسی که دوتا نماز را میخونه من المحتمل که در اثنا نماز اول و من المحتمل که بین نماز اول و نماز دوم حدث صادر بشه. اینجا سخنی از وضو مطرح نشده و این معناش این است که گویا نجاست هم برای قبل از نماز مورد عفو قرار گرفته، همونطور که در اثناء نماز مورد عفو قرار گرفته. اما در زائد از این دوتا صلات، این روایت مربوط به صلاتین بود با این توضیحی که دادیم، در زائد از این دوتا صلات به مقتضای قاعده باید همون حرف را بزنیم که ازاله نجاست قبل از نماز لازمه نسبت به شخص مسلوس. نکته دیگری که در اینجا مطرح می شود اون نکته عبارت از این است که آیا این کیسه‌ای که این شخص با خودش داره این کیسه لازم تطهیرش یا لازم نیست؟ سید فرمود و عمل کیس فلا یلزم و تطهیر و این کان احوت، گرچه احتیاط اینه که تطهیر بکنه ولی لازم نیست. به چه دلیل؟ وجهش روشنه، چون این کیسه دو حالت بیشتر نداره، یا این کیسه‌ای که نجسه و این آلت را در اون کیسه قرار داده به عنوان این حسابش میکنیم که شخص عرشبت نجاست را حمل کرده به عنوان محمول محسوب میشود، که آیا کسی که نجاستی را با خودش حمل کرده آیا موجب بطلان نمازش می شود یا نه؟ گفته شده که محمول متنجس موجب بطلان نماز نیست. خب اگر ما کیسه را به عنوان محمول متنجس حساب کردیم، گفتن موجب بطلان نیست. اگر نگید محمول متنجس هست، بگید نه اصلا این به عنوان ملبوس هست، یه نوع پوششه، یه نوع لباسه، سوال این است که آیا هر لباس متنجسی مطلقا میتواند موجب بطلان نماز بشود یا نه؟ میگیم همونطور که اگر محمول متنجس بود موجب بطلان نماز نمیشد، ملبوس متنجس هم چون از چیزهایی نیست که نماز با اون تمام بشود. گاهی از اوقات ما ستر عورت میکنیم با این ملبوس، خب بله این ممکنه، نه ممکنه، حتما باید عرشبت خدمتون این که پاک باشه، ولی استثناءاتی در فقه شده، مثلا جوراب، کلاه، امثال زالک، اینایی که مالات تم و سلات به نماز با اینها تمام نمیشود، یعنی نقش کلیدی در نماز ندارند که ساتر عورت باشند و امثال ذلک. بنابراین چه ملبوس بگیریم چه محمول متنجس بگیریم باز موجب بطلان نمی شود و معفو. مثالم در فقه زدن جوراب، کلاه و امثال ذلک. اما با همه این توضیحاتی که ما دادیم و گفتیم گاهی محمول متنجس و گاهی ملبوس مالات تم و صلات فی، اما در این حال احتیاط طهارت این کیسه است، قبل از نماز طاهر بکنه و بعد عرض شود خدمتون این که مشغول نماز بشود. ولی از ذره فتوا، فتوا عدم لزوم تطهیر است. این هم راجع به این مسئله. اما راجع به مبتون، مبتون دیگه بارها توضیح دادیم، نیاز به توضیح مکرر نیست، یعنی کسی که کنترل به اصطلاح غائط نداره، مرتب غائط از او دفع می شود. مرحوم سید می فرمد و المبتون ایزن، یعنی تمام احکامی که ما در این مسئله راجع به شخص مسلوس مطرح کردیم، بحث تحفظ مطرح کردیم، بحث احتیاط راجع به شستن حشفه مطرح کردیم و مواردی از این دست، مبتون هم همین حکم را دارد، چون نجاست در اثناء نماز که نرخ شاه عباسی بود بین مبتون و بین مسلوس فرق نداشت و گفتیم معفوه. و در مباحث قبلی این بحث به صورت مصطفی مطرح شد و در روایت هم همون نکته آمده بود که اذا لم یقدر الا حبسه فالله اولا بالعذر، عرض شود خدمتون، یجعل خریطه در بعضی جاها داشت که ولی سل، در روایت منصور ابن حازم. و این را ما میتونیم به منزله تعلیل حساب کنیم. سابقا هم گفتیم العلتو قد تعمم و قد تخصص. این علتی که در اینجا بیان شده که این شخص قدرت بر حبس ندارد فالله اولا بالعذر، این تعلیلی است که منحصر به شخص مسلوس نیست، در رابطه با شخص مبتون هم این تعلیل جا داره. و این که هرچه مستند به امر غیر اختیاری باشد، همونطور که بول یه امر غیر اختیاری بود، غائط هم برای این فرد امر غیر اختیاری است، یعنی مشترکن شخص مسلوس و مبتون در این جهت و معذورن و عذرشون هم پیش خدا پذیرفته است. هر شود لذا ازاله واجب نیست. این راجع به اسنا بود که حکم مسلوس داشت و تعلیلی که در مسلوس داشتیم تعمیم دادیم، در مبتونم همین تعلیل رو مطرح کردیم. اما نسبت به نجاست قبل از نماز، ما در مسلوس راجع به نجاست قبل از نماز بحث کردیم که آیا شستن اشرفه لازمه یا لازم نیست، تطهیر محل لازم هست یا لازم نیست. مقتضای قاعده این بود که ازاله واجبه، اگر ممکن باشه ازاله کند. در مورد مبتون عرض شود خدمتون این که آیا ما میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم همون حکمی را که در رابطه با مسلوس استفاده کردیم در اینجا استفاده کنیم. در مورد مبتون شاید نتوان از صحیحه حریز این معنا را استفاده کرد. چرا نشود استفاده کرد؟ چون روایت مربوط به بول بود و مشتمل بر عرض شود خدمتون این که چیزی نبود که جنبه علیت داشته باشد تا بتوان از اون ما به غائط هم تعدی کنیم. و با این حساب قبل از نماز نجاست غائط را باید ازاله کرد، مگر لقائل ان یقول، که ما قد داریم که شارع مقدس تفاوتی بین بول و بین غائط قائل نیست، یعنی هر حکمی را که شما برای بول ثابت کردید همون حکم برای غائط هم هست. ولی این قطع و ادعای قطع یه امر مشکلی است. من الممکن که گفته شود شاید بول دارای خصوصیتی است که غائط دارای اون خصوصیت نیست، که ما این که ما در بعضی از موارد هم می‌بینیم بول احکام می دارد که غائط اون احکام را ندارد. این هم این بخش از فرمایش سید. در ادامه سید فرمود که ما ان الاحوت تطهیر المحل ایزن، احوت این است که محل هم تطهیر بشود. این امکن من غیر حرجن، اگر جنبه حرجی ندارد اونجا را هم، محل را هم، یعنی محل بول و غائط و البته راجع به مبتون صحبت میکنیم، تطهیر بکنه. خب احتیاط همیشه ما گفتیم امر حسن، و شاید علت این که نصوص متعرض اون نشده موکول به عرف متشرعه کردن، ولذا بعضی از فقها احتیاط واجب در اینجا مطرح کردند که نه به عنوان احتیاط استحبابی بلکه احتیاط وجوبی مطرح کردند. خب ما رسیدیم به مسئله چهارم. من مسئله چهارم را بخونم ببینیم تا چه مقدارش میتونیم امروز در این جلسه خدمت شما بزرگواران مطرح کنیم. ما مسئله چهارم، فی لزوم معالجت سلس و البطن اشکالون و الاحوت و المعالجه مع الامکان به سهولتن، نعم لو امکن التحفظ به کیفیت خواهتاجن الى بدل مال. نکته ای که در اینجا آمده، شخصی که مبتون هست، این در صدد معالجه خود